أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. یکی از احتمالات این که شجره ملعونه در قرآن همین شجری باشد که وجود مبارکی هست آدم و حوا از اون نهی شدن مطرح هست، چون خداوند در سوره مبارکه اسراء همراه با نقل جریان آدم سلام الله علیه از شجره ملعونه یاد می کند. آیه 60 سوره مبارکه اسراء این است: و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس و شجرة الملعونة فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا و از قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال اسجدوا لمن خلقت طینا. تا پایان این بخش. گاهی احتمال داده می شود که اون شجره ملعونه ای که در سوره اسراء آیه 60 ذکر شده است همین شجره ای باشد که آدم و حوا سلام الله علیهما از نزدیکی به اون نهی شدند، برای اینکه مناسب با قصه هست آدم است که در آیه 61 همون سوره اسراء جریان سجده آدم و سجده برای آدم و امتناع ابلیس از سجده مطرح. این احتمال ناتمام است، برای اینکه شجره منهی عنها غیر از شجره ملعون است. ممکن است طبق بعض روایات که اون مقام منی علم باشد نه اصل العلم، با وجود مبارک آدم بفرماید که شما وارد این مرحله نشوید. بنابراین شجره منهی عنها با شجره ملعونه فی القرآن فرق میکند. اون شجره در قرآن لعن نشده است. گذشته از اینکه در سوره اسراء گرچه جریان آدم مطرح است، اما سکونت بهشت و نهی از شجره در اون بخش از سوره مبارک اسراء اصلا نیامده. این شجره ملعونه فی القرآن میتواند شجره خبیثه باشد که قرآن به عنوان مثال خداوند در سوره مبارک ابراهیم آیه 26 یاد کرده است: فاود و مثل و کلمت خبیثتن که شجرت خبیثتن تفتت من فوق الارض ما لها من قرار. این خبیث قرین به نزدیک با ملعون است، میتواند اون شجره باشد، چه این که میتواند همون شجره زقوم باشد که شجره زقوم چون عذاب است و تلعه کأنه رؤوس تلعها کأنها رؤوس الشیاطین است و مایه آزمون هم هست. در سوره مبارک صافات آیه 61 به بعد این است: قل اذلک خیر نزلا ام شجرة الزقوم. در باره شجره زقوم فقد انا جعلناها فتنة للظالمین، انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم تلعها که انه رؤوس الشیاطین فی انهم لآکلون منها فمالعون منها البطون ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم بإلى الجحیم انهم الفوا آباءهم ضالین فهم على آثارهم یهرعون. این چون عذاب جهنم است و با لعنت که بعد از رحمت است هماهنگ است. گذشته از اینکه در همین آیات تلاوت شده سوره صافات فرمود انا جعلنا فتنة للظالمین، در سوره اسراء هم این را فتنه و مایه امتحان قرار داد، فرمود و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس و شجرة الملعونة فی القرآن. که این شجره منصوب است، معطوف بر رؤیاست، یعنی و ما جعلنا الشجرة الملعونة فی القرآن الا فتنة للناس. در سوره صافات هم فرمود انا جعلناها فتنة للظالمین، اون ناس هم همون طبقه تبهکار است، به دلیل این که همود و نخوف هم فما یزید هم الا تغیارن کبیرا. پس اون ناس کسانی هم که گرفتار فتنه می شوند به دلیل این که فرمود و نخوف هم فما یزید هم الا تغیارن کبیرا. اون چه که در آیه 60 سوره اسراء به عنوان فتنه یاد شده است، در حقیقت فتنه برای ظالمین و آزمون ظالمین است و همین معنا مناسب با آیه 63 سوره صافات است که فرمود انا جعلنا فتنه للظالمین، این شجره زقوم را. چه اینکه در بخشای دیگر یعنی نظیر سوره دخان این شجره به عنوان شجره عذاب یاد شده است که ان شجرت آیه 43 و بعد سوره دخان این است، ان شجرت زقوم طعام الاسیم کل مهره یغلی فی البطون کغلیل همین خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم ثم اصبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذوق انک انت العزیز الکریم. و نمی شود گفت این که صرف این که چیزی در جهنم است ملعون نیست، برای اینکه اصحاب النارم که فرشتگان بهشتن اونا در جهنم مثلا حضور دارن اونا ملعون نیستن، برای اینکه خدا فرمود ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. اونجا اصحاب النار یعنی موکلین، اینجا اصحاب نار یعنی معذبین. اون چه که در جهنم است طلعها کأنه رؤوس الشیاطین است، این ملعون است، برای اینکه دور از رحمت خداست. این برخلاف اون موجودات شریف و کریمی که به دستور خدا سرپرستی جهنم را به عهده دارند، اونجا که فرمود فرشتگانی از طرف خدا موکل نارن، اونها تو جهنم نیستن، اونها سرپرستان جهنمن که جهنم زیر نظر اینهاست. بنابراین این شجره ملعونه فی القرآن همون شجره خبیثه سوره مبارک ابراهیم است که محصول او همین شجره زقوم سوره صافات و سوره دخان خواهد بود. و این شجره ای که آدم و حوا سلام الله علیهم از اون نهر شدن، این شجره ملعونه فی القرآن نیست، این شجره منهی عنهای فی القرآن است، نه ملعونه فی القرآن. شجره ممکنه منهی عنها باشد، مثل این که انسان میگن شما در اون حال نزدیک مسجد نشوید، نزدیک حرم نشوید، یا مثلا جنگ در مسجد الحرام ممنوع است، در حرم ممنوع است، اون منهی عنهاست نه ملعون. از شما از قرب به این ملعونید، از استفاده از این ملعونید، مثلا به انسان غیر طاهر در حال تمس یا جنابت بگن چیزی را در مسجد ننهید، وضع شما چیزی را در مسجد در حال طهارت در حال غیر طهارت ممنوع است. مثل این که به غیر طاهر میگویند به قرآن نزدیک نشوید، لا یمسه الا المطهرون، تماس با قرآن برای غیر طاهر نهی شده است، این منهی عنه است. ولی این معناش نیست که قرآن مثلا از رحمت خاص دور است، یا کعبه از رحمت خاص دور است، یا مسجد از رحمت خاص دور است. به آدم و حوا سلام الله علیهما دستور داده شد شما از این درخت استفاده نکنید، اکل از درخت منهی عنه نه خود درخت، چه رسد به این که این شجره ملعونه فی القرآن باشه. این نکته بود مربوط به بحث شجره. اما در باره خطابی که فرمود یا بنی آدم، خطاب در قرآن کریم به چند نحو و قسم است. یک قسم خطاب عمومی است به همه انسان‌ها، یا ایها الناس، که یا بنی آدم هم از همون سنخ است. این عمومی ترین خطاب‌های قرآنی است، یا ایها الناس. از این بالاتر خطابی است که به موحدان متوجه است، عام از مسلمون ها و غیر مسلمون ها. و در بین این افرادی که اهل توحیدن گاهی مسلمین از اونها جدا می شوند و اونها به عنوان یا اهل الکتاب مخاطبند. از اینها خصوصی تر خطاب هایی است که متوجه به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنو. و از اینها خصوصی تر مؤمنینی هستند که لبیبن، عاقلن، جزء خواصی از اهل ایمانن که از اونها به عنوان یا اولی الابصار یا اولی الالباب مانندون یاد می شود. اولی الالباب بودن، اولی الابصار بودن یک درجه خاصی از ایمان را می طلبد. از این خطاب خصوصی تر خطابی است که خداوند به انبیا مرسلین دارد، یا ایها الرسل کلوا من طیبات ما فلان فلان. و از همه اینها اخص خطابی است که به شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم متوجه است که یا ایها النبی انا جعلناک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، به مانند این شش قسم خطاب در قرآن کریم است. از عمومی ترین خطاب ها شروع می شود تا به خصوصی ترین خطاب ها که به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این خطاب یا بنی آدم جزء همون خطاب های اولی است، یعنی عمومی ترین خطاب هاست. لذا اون چی که به عنوان یا بنی آدم یا ایها الناس و مانند اون متوجه جمیع انسان هاست، احکامی که همراه با اونها ذکر می شود جزء شرایع عامه محسوب می شود. یعنی همه انبیاء علیه السلام اون شرایع را آوردن، این احکام را آوردن، این بحث‌های اخلاقی را آوردن. و اون چه ذات اقدس الهی در سوره مبارکه اعراف در همین تقریبا یک ورق چهار بار به بنی آدم خطاب میکند یا بنی آدم، این احکام مربوط به همه انسان هاست در همه دورهای تاریخ، اختصاصی به گروه خاصی مردم سرزمین مخصوصی مانند اون ندارد. اون خطاب های چهارگانه این است. یکی در آیه 26 همین سوره اعراف، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن. آیه 27 یا بنی آدم لا یفتننکم شیطانو کما اخرج ابویکم. این دو آیه مستقیما خطاب به بنی آدم است برای تحذیر بنی آدم از تبعیت شیطان. آیه 31 تشویق بنی آدم است به اینکه مراکز مذهب را جایگاه زینت اصلی خود بداند. یا بنی آدم، آیه 31 این است، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. و آیه 35 همین سوره اعراف درباره رسالت های عامه سخن میگوید، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی. این خطاب های چهارگانه نشون میدهد به این که اون چرا که ذات اقدس اله در سوره مبارکه طه به شخص پیغمبر، به شخص آدم سلام الله علیه فرمود، یا آدم ان هذا عدو لک و مانند اون، منظور آدم همون انسان است، آدم هست، آدم نوعی است که وجود مبارک هست. آدم به شخصه مشمول این خطاب هاست و فرزندان او هم مشمول همین خطاب هست. مثلا آیه 117 سوره مبارکه طه که فرمود، یا آدمو ان هذا عدو لک و لزوجک، همین تعبیر را خداوند به بنی آدم دارد. پس معلوم می شود که شیطان تنها عدو آدم و حوا سلام الله علیهما نیست، آدم انسان، عدو انسان است. از آیه 117 سوره طه برمی آید که شیطان دشمن شخص آدم و حوا نیست، بلکه دشمن انسان است که آدم و حوا سلام الله علیهما دو فرد از این نوع هم. سایر افراد هم که بنی آدمن اونم افراد همین نوع هم. و شیطان با این نوع عداوت دارد، اختصاصی به اون دو فرد ندارد. و اون چی که در سوره مبارکه بقره است که فرمود، یا همین سوره اعراف که بعد میاد در سوره بقره بعد از جریان هبوط میفرماد به این که آیه 38 سوره بقره این بود که فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. همین معنا را که به آدم و حوا و امثال اینا خطاب میکند در سوره مبارکه اعراف به همه بنی آدم خطاب میکند. آیه 35 سوره اعراف فرمود، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، و اون چی که در سوره مبارکه طه هم هست که اگر رسال از طرف ما پیامبری بیاید شما باید اطاعت کنید، یا در سوره اعراف بعدن فرمود به این که فما یأتینکم منی، این اختصاصی به شخص آدم حوا ندارد، همه را در بر میگیرد. این یا بنی آدم شامل آدم و من دونه خواهد شد. مطلع بعدی آن است که اون چه به عنوان آدم سلام الله علیه در قرآن کریم مطرح است، گاهی آدم یعنی انسان کامل که اختصاصی به شخص او ندارد و هر انسان کاملی مشمول اون حکم است، ولی فرزندان او به نحو عموم مشمول نیستن. نظیر و علم آدم الاسما، اون تعلیم اسما مال انسان کامل است، خواه خود هست آدم خواه انسانهای کامل دیگر، ائمه انبیا مرسلین علیهم السلام اینها مشمول. این یه مطلب. گاهی منظور از آدم شخص آدم است، بما انه نبیون، نه بما انه انسان کامل. بما انه نبیون، نظیر اون چی در سوره آل عمران گذشت که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این منظور از آدم بنی آدم نیست، هر انسانی نیستن، بر این که قرآن کریم اینها را صفیه خاص الهی می داند. صفت الله مال آدم است و نوح و انبیای ابراهیمی و انبیایی که فرزندان هستند. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اون عالمین دیگه مصطفی نیستن، اونا صفی الله نیستن، اونا هم بنی آدم هم، ولی اونا مفضل علیه هن، مفضل. بسم سوم جاییست که وقتی گفته میشد آدم یعنی انسان، مثل همین آیات سوره مبارکه طه که فرمود ما به آدم گفتیم ان هذا عدو لک و لزوجک، یعنی آدم مشخص مراد نیست، در اینجا شخص آدم مراد هست، ولی شیطان دشمن شخص آدم نیست، بما انه شخصون، بلکه بما انه انسانون، لذا دشمن شخص آدم هست سلام الله علیه، دشمن شخص حوا سلام الله علیها، و دشمن فرزندان آدم هم هست بما انه و ان کل واحد انسانون. لذا در همین بحثای آیه 27 سوره اعراف دارد یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، یعنی همونطوری که شیطان فتنه ای بود برای آدم و حوا سلام الله علیهما و عدو اونها بود، برای شما هم فتنه است و عدو. مطلب بعدی آن است که فرمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم، چون در جریان آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود بعد اینکه اینا از اون درخت تناول کردن، بدت لهما سوءاتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، بعد هم توبه کردن، هم اون نقص ظاهری برطرف شد هم اون سوءه باطنی، برای اینکه فرمود فتکونا من الظالمین، یعنی فتسیرا من الظالمین، اون مقداری که از لطف الهی دور شدن اون سوءه باطنی است، اون مقداری که اندام اینها برای اینها ظاهر شد این سوءه ظاهری است. ذات اقدس اله در این آیه محل بحث دو نعمت داد که یکی سوءه ظاهری را می پوشاند و دیگری سوءه باطن را. اون چه سوءه ظاهر را می پوشاند همین لباس متعارف است که فرمود قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم، و اون چه سوءه باطن و عیب باطن را می پوشاند تقواست که تقا رئیس الاخلاق، و اون را به عنوان جامعه تقوا تعبیر کرد، فرمود به لباس و تقوا ذلک خیر. اون که می گوید مرد خدا پرست که تقوا طلب کند خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش، یعنی خواه اسود باشد خواه ابیض، خواه صهیب رومی ابیض باشد خواه بلال حبشی اسود، اون دیگه جامه ظاهری نیست که یا مشکی است یا سفید، اون خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش، یعنی خواه صهیب رومی باش خواه بلال حبشی، اون منظورش چیز دیگه است. اما اینجا که فرمود و لباس و تقوا برای پوشیدن اون سوءه باطنی است. فرق این لباس ها آن است که در سوءه باطنی اصل وجودش سوءه نیست، ظهورش سوءه است، ولی سوءه باطنی وجودش سوءه است، نه تنها ظهورش. ظهورش سوءه مضاعف است. کاری که لباس ظاهر و لباس باطن میکنن فرق میکنن. لباس ظاهر سوءه را میپوشاند، یعنی جلوی ظهور را میگیرد، نه اصل وجود را، چون اصل وجود که سوءه نیست. آفرینش اندام تناسلی که بد نیست و داشتن اندام تناسلی هم که سوءه نیست، ظهورش سوءه است. ولی رذایل اخلاقی هم وجودش سوءه است، هم کشفش سوءه مضاعف. و جامعه تقوا نه می گذارد اون سوءه باطنی پدید بیاید، یک، نه اگر معاذ الله پدید آمد اجازه می دهد کشف بشود، برای اینکه والذین یحبون ان تشیع الفاحشه، اگر کسی با تقوا باشد جلوی اشاعه فحشا را می گیرد. دو، لذا لباس تقوا هم کانه تامه و کانه ناقصه هر دو را می پوشاند و به لیسه تامه تبدیل می کند، اولا نشد به لیسه ناقصه مبدل می کند، ثانیا ولی لباس ظاهری همون کانه ناقص، اونم در حقیقت کانه تامه را می پوشاند، چون اصل وجودش سوءه نیست، ظهورش سوءه است. همون یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن، که این لباس زشتی های شما را می پوشاند، یواری سوءاتکم. این اصل فایده لباس است، ای پوشی کار لباس است. اما مزین بودن، جامعه خوب تر بکردن، اون دیگه نقشی ندارد. لذا اون ریش که به معنای زیبایی و که از پر هم گرفته شده معنای طراوت و نظارت و زیبایی و جمال است، اون نقشی ندارد در موارات سوءه. لذا او را بعد از یواری سوءاتکم ذکر فرمود، نفرمود قد انزلنا علیکم لباسا و ریشا یواری سوءاتکم، که کل واحد نقشی در موارات داشته باشد. اون زیبایی لباس نقشی در موارات ندارد، اون چه که در اصل موارات نقش دارد همون لباس است. مطلب دیگر آن است که گاهی خداوند خلقت را با انزال کنار هم ذکر میکند، یا از خلقت به عنوان انزال یاد میکند، تا نشون بدهد به این که از مخزن غیب آمده. بر اساس الله خالق کل شیء، هر چه مصداق شیء از مخلوق خداست که خدا او را خلق کرده. و بر اساس اون چه در اوائل سوره مبارک هجر آمده است که ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، معلوم می شود که هر چه که پیش انسان است ریشه غیبی در مخزن الهی دارد، از اونجا تنزل می کند. گاهی برای تنبه این نکته که اون چرا که مخلوق است از ریشه غیبیش تنزل کرده، از مخزن الهی تنزل کرده، و چون ما عند الله است لا ینفد، تکیهگاه غیبی دارد، از زمین بر نخواست، از مخزن غیب تنزل کرده. مخزن غیب هم عند الله است و هرچم عند الله است زوال ناپذیر است. این برای دو نکته است، یکی این که این نعمت ریشه الهی دارد، دوم این که دائما این نعمت هست، اگر کسی بخواهد از این نعمت برخوردار باشد، چون ریشش مخزن الهی است و مخزن الهی هم زوال ناپذیر است، پس دائما این نعمت هست، می شود در اثر ارتباط با ذات اقدس را از این نعم به طور دائم استفاده کرد. چون در سوره نحل فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اگر در سوره هجر فرمود ان من شئ الا عندنا خزائنه، پس خزینه هر چیزی نزد خداست. هر چیزی چندین خزائن دارد، نه هر چیزی خزینه دارد. نه فرمود ان من شئ الا عندنا خزینه تو، و نفرمود مجموع اشیا خزائن دارن تا مجموع در مقابل مجموع باشن، اینجوری نیست. مجموع در مقابل جمعی است، یعنی کل واحد 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 خزائن دارن. این من شیء الا عندنا خزائن اون این من شیء، نه اینکه اشیا خزائن دارن تا معلوم شد لکل شیء خزینته، نه، بلکه کل شیء خزائن دارد. حالا بعضی از خزائن نازل استفاده میکنن، بعضی از خزائن وسطا، بعضی دسترسی دارن به اون خزائن اعلا، هر چیزی بالاخره چندین مخزن دارد. خب اگر در سوره هجر فرمود هر چیزی چندین خزائن دارد، و اگر در سوره هجر فرمود همه این خزائن پیش خداست، و اگر در سوره نحل فرمود هر چه پیش خدا ثابت است، و اگر در آیه محل بحث سوره اعراف فرمود من لباس را برای شما نازل کردم، اون جمال و جلال را برای شما نازل کردم و لباس تقوا را هم برای شما نازل کردم، این نشانه آن است که این لباس ها زوال ناپذیر است اولا، و اگر که اون که با مخزن الهی رابطه برقرار کنید می توانید دائما از این لباس ها بهره برید ثانیا. اونجا که کار مهم است از همین خلقت، برای اینکه به اون آیه سوره اعراف هم هجر هم اشاره بشود، تعبیر به انزال میکند، نظیر اون چه در سوره مبارکه حدید از آفرینش آهن به عنوان انزال یاد کرده است، که فهمود آیه 25 سوره حدید این است: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. این انزال حدید به معنای خلقنا الحدید نیست، که انزلنا یعنی خلقنا، انزلنا یعنی این موجود خارجی را که در مخزن غیبی حضور و ظهور علمی داشت ما تجلی دادیم، تنزل دادیم، وقتی به صورت موجود مادی در آمد مخلوق مادی ماست، وقتی به صورت مجرد در خزینه موجود است اون جزء محدوده مشهود عینی ماست، اونجا هم مخلوق است، برای اینکه الله خالق کل شیء، اون خلق دیگه مقابل ندارد، هر که مصداق شیء است مخلوق است، چه عالم امر، چه عالم خلق، چه عالم طبیعت، چه مخزنهای الهی. اما به این عالم که رسید یه خلق ریشداری است بالاخره. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، چون که در سوره مبارکه زمر هم به ریشه خلقت انعام و امور دامی اشاره کرد، در آیه 6 سوره مبارکه زمر اینچنین یاد میکند: خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها، در آیه 6 سوره زمر این چی فهمود: و انزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج تخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق. خب پس این که فرمود و انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، یعنی این از مخزن غیب آمده است، به شما با حفظ اون مخزن می توانید همیشه از این لباسی برخوردار بشوید. همون با او هماهنگ است، برای اینکه فاعل لا بل حرکه که در خصوص نهج البلاغه آمد، کارش با اراده است، وقتی اراده میکند تو همون خصوص دیگر نهج البلاغه است که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، موجودی که با اراده کار میکند نه با ابزار تجلی دارد دیگه. خب یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، چی این لباس؟ یواری سوآتکم. پس اصل فایده لباس اینه که یواری سوآتکم، اون زشتی های شما را می پوشانه. پس پوشش لباس برای ستر عیب است، نه برای اظهار فخر. و ریشم که خب یک امر زائدی است، اون هم فضل الهی است که جامعه خوب و زیبا و با جمالی را برای انسان آفرید. اما خداوند در این تعبیر و فرمود من لباس نازل کرده. معمولا لباس را به همون قمیص و قباب و ردا و ازار میگوین و به ثوب نمیگن لباس. ما یه پارچه داریم یه قمیص، یه پارچه داریم یه قبا، یه پارچه داریم یه عبا، یه پارچه داریم یه ازار، یه پارچه داریم یه زرا، معذر. پارچه همان است که تو کارخونه است و تو مغازه هاست، او رو بشکن ثوب. اما اون ثوب که لباس ما نیست. وقتی قمیص شد، قبا شد، ردا شد، عبا شد، ازار شد، معذر شد، مقنعه شد، خمار شد، میشه لباس. خدا لباس را به خود اسناد داد. هم من لباس فرستادم، نه فرمو صبح خلق کردم. صبح هم تازه کار کارخانه است. اون چرا خدا می آفریند مواد اولیه مواد خام است. مواد خام یا علفی است یا پشمی. بالاخره یا زمین می رویاند یا حیوانات. وقتی جلوتر میرید میبینید به این که خب این کار زمین است که کنف پنبه و مانند اون رویانی، یا اون کار شتر است که کرک، یا بز است که مو، یا گوسفند است که پشم میرویانند. کدام را ذات اقدس اله نازل کرده است؟ میفهمد از اون ساده ترین کار شروع بکنید تا اون دقیق ترین کاری که بافندگان و رویسندگان انسانی دارند و تا خیاط هایی که برش میکنن، میدوزن، میسازن، میبافن، همه این کارها به خدا اسناد دارد. برای اینکه شما چه کاری از خودتون میبینید؟ همونطوری که زمین را ذات اقدس اله آفرید و همه استعدادها را او آفرید و همون خدا بود که به کشاورز میگوید انتم تزرعون و هم نحن الزارعون، زارع حقیقی ما ایم، شما حرث میکنید، افرعیتم ما تحرفون. حرث بذرفشانی، زر آن است که این بذر مرده را حیات میده. بود انتم تزرعونه و هم نحن زارعون، شما که زارع نیستید، کارتون حرث است. افرعیتم ما تحرثون. درباره پدرها هم میفرماد به این که افرعیتم ما تمنون، انتم تخلقون و هم نحن خالقون. کار آبا الناس نقل المنی من موضع الی موضع آخر است، نظیر کار حارس که نقل البذره من موتن الى موتن آخر است. این یک زرع نیست. اون که این حبه را حیات میدهد زارع است. اون که این نطفه را به صورت انسان در می آورد او خالق است. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقون و هم نحن خالقون. خب پس اگر کسی خیال بکنه زمین می رویاند، این چنین نیست. زارع ذات اقدس اله است. و اگر کسی خیال بکند این گوسفند است که پشم می رویاند، این بز است که مو می رویاند، این شتر است که کرک می رویاند، اینم غفلت است. ذات اقدس را فهمد این کارهای عمیق و عجیب علمی را که اینا نمی دونن، انسان نمی دوند چه رسد به حیوان که این کار را انجام بدهد. ما همون کاری که در درون او می کنیم بیرونش هم به عهده ماست. خب خدایی که من بین فرس و دم لبن خالص را خارج میکند، در درون همون خدا هم مومی رویاند، کرک می رویاند، پشم می رویاند. بالاخره شما این چشمه ها را در دامن کوه میبینید، بالاخره از توی لجن در میاد، از توی گل در میاد، یه ذره خاک با اونیست. شفاف ترین آب همین آب چشمه است که از تو گل در میاد، بالاخره تو خاک در میاد دیگه. یه ذره خاک با اونی، یه ذره شم با اونی. خب اونم من بین فرس و دم لبن خالص در میاد. این چه نیست که این لوله ها جدا باشد که؟ نه جدا هم نیست. من بین فرس و دم لبن خالص ساقن لشاربی. این کار از انسان ساخته نیست چه رسد به حیوان. این مال درون گوسفند، بیرون هم به شرح ایزن. پس کسی نمیتواند بگوید که مواد اولی را زمین یا دام تهیه میکنند. پس قدم به قدم جلوتر برید، قدم به قدم دنبالتر بیایید، صادق است که ذات اقدس اله همین کار را کرده. دیگران ابزارند، راه نمایی این ابزار و استخدام این ابزار و بهره برداری از این ابزار هم باز به عهده ذات اقدس اله است. لذا در آیه 96 سوره مبارکه صافات فرمود که والله خلقکم و ما تعملون. پس کسی نمیتواند بگوید به این که جامه را که کارخونه ریسندگی و بافندگی بعد از اینکه صبح را تحویل گرفت میدن به خیاطها و خیاط است که لباس درست میکند. نه، قدم به قدم شما جلوتر میرید میبینید از زمین شروع کرده تا خیاطی که بالاخره رو مواد خام رو به صورت قبا و ردا در میآورد مشمول آیه 96 سوره صافات است که والله خلقکم و ما تعملون. بعد همیشه ابزار او، لذا فهمید لباس رو ما نازل کردیم، هم مواد خام را هم پیچید مواد پیچیده را. خب این فکری که بتواند مواد خام را به صورت لباس‌های رنگین در بیارد کی داد؟ اون قدرت را کی داد؟ اون دست و پا بار کی داد؟ قدر فهدا مال اوست، خلق فهدا و قدر اونم مال اوست. فهدا صادق است که بفرماید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشن. خب البته جامعه زیبا طوری باید باشد که انسان به جامعه فخر بدهد، نه از جامعه فخر بگیرد. معمولا بزرگان که حضور ائمه علیهم السلام مشرف می شدند، خب این بهره معنوی را داشتند، نظیر دعبلها و امثالنا که قصائدی در مدح اهل بیت علیهم السلام می گفتند، یک کار دینی و تبلیغی به اذن آنها انجام می دادند، توقع خلعت داشتن. خلعت هم به این معنا نیست که انسان ثوب به کسی بده. ثوب یعنی پارچه نو که از بازار میخرد میآورد، این رو خلعت نمیگن. اینا توقع داشتن که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه لباسی را از بدن مطهرش خلع بکند، به اینها بدهد که اینا تبرک بجویند تا بشه خلعت. لذا وقتی اونا پارچه های نو میدادن، اینا در کمال صراحت به خودشون اجازه میدادن که عرض بکنن نه ما صبح نمیخوایم، قمیص میخوایم. خب صبح چه برکتی داره؟ خب صبح تو بازار فراوون، قمیص میخوایم، یعنی پیرهن شما رو میخوایم. اینو گفتن خلعت. اون وقت وجود مبارک حضرت مثلا در برابر اون پوستین، خب به دعبل داد. خب همین دعبلی که به قم آمد و از کنار قم گذشت، همین مستأجرین قم با هر تلاش و کوششی بود بالاخره رفتن یه مقدار از اون پوستین گرفتن از دیویر، به هر وسیله بود گرفتن. اینه چون میدونن این تبرک است، وگرنه جامعه چه ارزشی داره؟ یعنی صبح چه ارزشی داره؟ اون که به بدن مطهر ولی خدا رسیده است، اگر خلع بشود به یک سرایندهی بدهند میگوین خلع. الحمدلله.